أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع بحث در مقام ثالث، یه مطلبی باقی مونده که این رو هم اشاره کنم و انشالله بحث از مقام اول رو تمام کنیم. در مطالبی که پیرامون تعلق خمس به ارث گفتیم، عرض شد ارث بر دو قسمه: ارث محتسب و ارث غیر محتسب. اجمالا مقصود از ارث غیر محتسب رو توضیح دادیم، اما یه عبارتی دارن مرحوم سید در تفسیر میراثی که لایحتسب میباشد. باید ببینیم این تفسیر آیا درسته یا نه، و نهایتاً ملاک در ارث غیر محتسب چیست. ایشون در قالب یک مثال فرموده: کما اذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث. مثل اینکه کسی یک فامیلی داشته باشد که دور در شهر دیگری زندگی میکنه و او عالم به اون رحم نیست، سپس او بمیرد و این شخص وارث او بشه، وارث دیگری غیر از این نداشته باشه. این عبارت به حسب ظاهر مشتمل بر سه قیده: اذا کان له رحم بعید، یک این که دارای رحم بعید باشد، یه فامیل دور، و دوم این که فی بلد آخر در شهر دیگری باشه، و سوم این که جاهل به اون باشد. این ظاهر عبارت ایشونه که میراث محتسب با وجود این سه قید تحقق پیدا میکنه. خب اگر در این عبارت دقت کنیم، به نظر میرسه بلد آخر در واقع یک قید مستقلی برای صدق عنوان غیر محتسب نیست، بلکه میتواند توضیح برای رحم بعید باشد، یا مقدمه قید بعدی یعنی جهل به اون شخص. البته ظاهرش اینه، این فی بلد آخر که در عبارت آمده مقدمه ایست برای عدم علم، چون در یه شهر دیگری است این شخص نسبت به او جاهله، لذا این رو نمیتوانیم به عنوان قید مستقل به حساب بیاریم، بلکه با تأمل بیشتر ممکنه حتی این ادعا رو بکنیم که خود رحم بعید قید مستقلی نباشه، چون در واقع اون شخص مجهوله، چون دوره برای او مجهوله، یعنی بین بعید بودن رحم و عدم علم به رحم در واقع یه ملاک وجود داره، یکی از این دو رو باید عرض به حضور شما ملاک قرار بدیم. ملاک اصلی به نظر میرسه همون عدم العلم بر رحمه، چون دوره، اگر رحم نزدیک باشه مثلا از طبقه اول باشه، این انسان معمولا علم پیدا میکنه، اما چون رحم دوره لذا این شخص علم به او نداره. بر همین اساس ممکنه بگیم ارث غیر محتسب ارثی است که از ناحیه رحمی که انسان به او علم ندارد به او برسه. یک ملاک داره، عدم العلم بالمبرس یا عدم العلم بالرحم، همینقدر که نمیدانه، لذا اگر بخوام یک عنوان یک قید را اینجا ملاک قرار بدیم و ملاک تحقق ارث غیر محتسب بدانیم، مسئله عدم علم به عرض به حضور شما اون وارثه. خب رحم بعید هم که در متن عبارت آمده، ظاهر اینه که منظور از رحم بعید یعنی من غیر ابن ولا ابنن، همون عبارتی که در روایت آمده، چون در صحیحه یا روایت علی ابن مهزیار این عبارت آمده بود و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب ولا ابن. البته اب و به اب و ابن هم خصوصیت نداره، منظور از اب و ابن مثال برای طبقه اولای از ارث، لذا میراث غیر محتسب یعنی اون میراثی که از غیر طبقه اولا که انسان علم به اون ندارد به او برسه. اینجا یک نکته قابل توجهه، اگر ما ملاک را عدم العلم قرار بدیم، یعنی این که شخص نمی داند رحمی دارد که که بعد از موت به او مثلا مالی به ارث برسه. این اگر به تنهایی ملاک باشه این شامل پدر و فرزندم میشه. یعنی مثلا فرض کنید کسی نمیداند پدری داشته، اطلاع نداره، پدر هم از وجود چنین فرزندی اطلاع نداشته، به هر دلیل معلوم میشه بعد از مردن او که این فرزندی داشته. خب الان اگر ملاک را صرف عدم العلم قرار بدیم، اینجا با اینکه از طبقه اوله اما میشه جزء ارث غیر محتسب. اگر ملاک را عدم العلم و بعید بودن رحم قرار بدیم، یعنی دو قید را لحاظ بکنیم، خب اینجا از چنین پدری به عنوان ارث غیر محتسب محسوب نمیشه. چون درسته این فرزند علم به وجود پدر نداشته، یه قید محققه، ولی قید دوم که مسئله بعید بودن رحم است وجود نداره اینجا. اگر ما دو قید را ملاک برای صدق عدم احتساب در نظر بگیریم، یکی ملاک بعید بودن، بعید بودن رحم یعنی غیر طبقه اولا، طبقه اولا اب و ابن و ام و بنت، خب اینجا عرض به حضور شما ملاک دوم هم عدم العلم باشه در ما نحن فی، خب واضحه که این ارث، ارث غیر محتسب نیست. اگر ما ملاک را فقط عدم العلم بدانیم، مسئله بعید بودن رحم مطرح نباشه. مثالی که عرض کردم میشه از موارد ارث غیر محتسب، چون اینجا این فرزند از وجود چنین پدری خبر نداشته، ولو این که رحم رحم بعید نیست. پس همه چیز دائر مدار این است که ما ملاک را عرض به حضور شما در میراث غیر محتسب صرف عدم العلم بر رحم بدانیم یا عدم العلم بر رحم مع بعدهی، یعنی نه بعد مکانی ها، یعنی بعد در رحم، یه این دو قید ملاک باشه قهرن در این مثال نمیتونیم ارث را از موارد ارث غیر محتسب بدانیم. خب ظاهر عبارت مرحوم سید اینه که این دو قید معتبره، یکی بعد اذا کان له رحم بعید و دوم لم یکن عالما به، فی بلدن آخر علی الظاهر موضوعیت نداشته باشه. اگر برای اون هم موضوعیت قائل باشیم که میشه سه تا قید. اگر جمود رو عبارت سید بخوایم به خرج بدیم، سه تا خصوصیت باید باشه تا ارث غیر محتسب باشه. اولا رحم بعید باشه، دوم این که در شهر دیگری باشه، سوم این که این علم به او نداشته باشه. اگرم حالا بگیم فی بلد آخر قید مستقلی نیست، حداقل این دو قید از عبارت مرحوم سید استفاده میشه. به نظر میرسه حق در این مقام مسئله عدم العلم بر رحمه، همین یه قید معتبره. کونه فی بلد آخر موضوعیت نداره، کون رحم بعیدن مدخلیت نداره، همطور که از اسمش پیداست این اصلا بود به اصطلاح چنین توریثی متوقع نبوده. ارث غیر محتسب یعنی ارث غیر متوقع. ببینید همه عدم احتساب و عدم توقع این ارث به جهله، و الا طبق قاعده اگر از طبقه دوم هم باشد، خب در فرض نبود طبقه اول ارث میرسه به طبقه دوم. این ضابطه که مد نظر نیست، که مسئله این است که این شخص چون نمیدانسته انتظار چنین ارثی نداشته، این ارث به او رسیده. اگر این از طبقه اولا هم باشه، باز عرض به حضور شما صدق لا یحتسب میکنه. بنابراین ما برای میراث، المیراث الذی لا یحتسب، باید بگیم ممکنه این ارث از شخص از رحمی برسد که قریب باشد، نزدیک باشه، از طبقه اول باشه، و نیز ممکنه در همون شهر زندگی کرده باشه، توی یه شهر باشن اما از وجود هم خبر نداشته باشن. تنها ملاک برای تحقق ارثی که غیر محتسبه عدم العلمه. این به نظر میرسه عرض به حضور شما تعریف درستی باشه از میراث غیر محتسب. و اما این که در روایت هم آمده من غیر ابن ولا ابنن، در واقع به خاطر اینه که غالبا وراث از وجود اب و ابن و طبقه اولا خبر دارن. نوع ارث غیر محتسب از ناحیه کسانی است که دورترن، عمویی است، نمیدونم، فرض کنید که حالا از دنیا رفته، این ارث به برادرزادش رسیده، دایی است که به خواهرزادش رسیده. حالا این بعد رحم بیشتر منشأ عدم علم میشه، اما خود بعد رحم خصوصیت نداره. اونی که خصوصیت و مدخلیت داره در صدق عنوان عدم احتساب، جهل به این رحم است، اما از این که این رحم بعید باشه یا قریب باشه. لذا در این جهت هم انشاءالله عنایت دارید که حق در مسئله همین است که ما عرض کردیم، اونی که مرحوم سید اینجا فرموده چه بسا تمام نباش.
بله.
روایت این کار کرده، ما اینو از حیث تعلق خمس داریم بررسی میکنیم. والا لولا اونچه که در صحیحه علی ابن مهذیار آمده، ما دلیل نداشتیم این تقسیم بندی رو انجام بدیم، کاری نداریم. ما تنها چیزی که باعث شده همین عبارت امام علیه السلام در این روایت اونجا داره، بل جائزه للانسان من الانسان للانسان التي لها خطر و المیراث الذي لا يحتسب من غیر ابن ولا ابن. ما چون دیدیم در روایت آمده نسبت به، یعنی ما که منظور فقها، چون دیدن در روایت این تعبیر آمده اومدن استفاده کردن، خب پس میراث غیر محتسب خمس داره، اما میراث محتسب خمس نداره. مایم و دلیل روایت به خصوص این رو ذکر کرده. آیون هم
میشه توضیح این روایت واسه بگیم جایی که محتسب هست، جایی است که دلاواسطه طبقه اول رو شامل میشه در اینجا سنت اولی در اون جایی که لایم نصدشون لا بلا عبن و بلا عبنین گفته طبقه دوم را شامل بشه به صورت لایم حسست بشه.
خب ببینید، نه ببینید مسئله اینه، میگه اگر فرض کنید کسی بداند، از همین حالا اونایی که میدانند، مثلا یک کسی میدونه عمویی داره، این عموش هیچ کسو کاری نداره، نه زن داره نه فرزند داره، اینم تنها برادرزاده اوست، خب یا دو تا برادرن که میدونن اگر عموشون بمیره مال اون میرسه به اینا، اینو میتونیم بهش بگیم میتونیم بگیم غیر محتسب؟ چون میدونن. اصلا میدونید عنوان صدق، عنوان محتسب و غیر محتسب، این حقیقت شرعی که نیست که، یعنی عرفیست، یعنی من حیث لا یحتسب. چون ببینید اونایی هم که اتفاقا این بحث رو مطرح کردن، اگه خاطرتون باشه تفصیل بین ارث محتسب و غیر محتسب، یکی از ادله قائلین به تفصیل همین بود که ارث غیر محتسب صدق عنوان فائده و غنیمت برش میشه، اما ارث محتسب صدق عنوان فائده و غنیمت برش نمیشه. اونا میگن کل چیزهایی که متوقع الحصوله عنوان فایده برای صدق نمی کنه. ما اینو قبول نداریم، ما گفتیم فرق نمی کنه، چه متوقع باشه چه نباشه عنوان فایده برای صدق می کنه. در اصل فرمودی به این جهته که اگر ما بخوایم بگیم، بالاخره باید مسئله صدق عنوان فایده رو در نظر بگیریم. علی ای حال، این حالا مطلبی بود که چون این مدت راجع به ارث محتسب و غیر محتسب خیلی بحث شده بود، لازم بود ضابطه محتسب بودن و غیر محتسب بودن ارث بیان بشه. اما خب اینجا گفت هازا تمام الکلام فی المقام ثانی. اگه خاطرتون باشه اول بحث از الخامس فی ما یفضل عن معونت السنه، ما گفتیم این بحث را در چهار مقام دنبال میکنیم. مقام اول درباره اصل وجوب خمس در مازاد بر معونه سنه بود. عرض کردیم ادله قطعا خمس را در مازاد بر معونه سنه واجب میکنه. مقام دوم پیرامون موضوع خمس در ما نحن فیه بود، اینکه اساسا قلمروی متعلق خمس در این امر خامس چیه؟ آیا خصوص ارباح مکاسب است یا کمی وسیع‌تر خصوص فواید اختیاری دون القهری، یا اوسع از هر دوست مطلق فائده هم از اختیاری و قهری؟ سه تا نظر بود، هر سه نظر رو بررسی کردیم، نتیجه این شد موضوع خمس در ما نحن فیه مطلق فائده است، مازاد بر معونه سنه عرض به حضور شما خصوص فواید اختیاری را نمیگیری. حالا فقط یه نکته را عنایت داشته باشید اینجا، این که ما میگیم در ما نحن فیه مازاد بر معونه سنه همه فواید رو در بر میگیره، یعنی ربح کسب و کار، فوایدی مثل هبه و هدیه و جایزه و فوایدی مثل ارث و نذر همه رو در بر میگیره. خب مسئله استثناء معونه سنه خودش مسئله مهم نیست. شما ملاحظه فرمودید ما در چهار امر گذشته، یعنی در غنایم جنگی، در معدن، در قوس و در کنز بحث استثناء معونه سنه را نداشتیم، اما اینجا داریم. این که میگیم اینجا موضوع خمس در امر خامس یعنی مازاد بر معونه سنه مطلق فائده است، این یک تبصره و تکمله ای داره که باید در مقام چهارم بحث بکنیم. آیا در همه این موارد معونه سنه استثناء میشه یا نه در همه موارد نیست؟ اشاره به یک تفصیلی هم در گذشته داشتم، این رو بعدن انشاءالله ما مورد تعرض قرار خواهیم داد. گفتم بعضی معتقدن خمس در مطلق ارث و جایزه ثابته، لکن در ارث غیر محتسب به عنوان مطلق فائده ثابته، لذا معونه سنه ازش کسر نمیشه. اما در فواید در ربح کسب و فواید دیگر فواید اختیاری معونه سنه کسر میشه. این رو ما وعده دادیم انشاءالله بعدن مورد بررسی قرار بدیم که بررسی هم خواهیم کرد. به هر حال موضوع خمس در مقام ثانی معلوم شد. مقام ثالث بحث از موارد استثناء. حالا ما تو ترتیب اینو به عنوان مقام چهارم گفته بودیم، مقام سومو گفته بودیم بحث از اصل استثناء معونه سن است. ولی حالا اینجا اولا اینه این رو مقدم کنیم، در مقام چهارم هم از اصل استثناء معونه سنه. اصلا چرا در این قسم معونه سنه باید استثناء بشه؟ پس ما دو مقام دیگه اینجا باید بحث بکنیم. مقام سوم بحث از موارد استثناست. منظور از موارد استثناء مواردی است که در مورد اونها اختلاف واقع شده. ما ملاک و ضابطه موضوع خمس را در ما نهنفی معلوم کردیم، گفتیم موضوع خمس چیه، اما یه مواردی در این مقام مورد اختلافه. این موارد چند مورد مهمه، مثلا در مورد صداق و مهریه، آیا صداق و مهریه متعلق خمس هست یا نیست؟ در مورد عوض خلع، در مورد عرض به حضور شما وقف خاص و عام، در مورد نذر. حالا اینا درسته مثال هایی است برای فواید اختیاری یا قهری، ما ضابطه کلی را قبلا ارائه دادیم، ما ادله را دقیق بررسی کردیم، گفتیم به مقتضای ادله همه فواید اما از اختیاری و غیر اختیاری متعلق خمسن، خمسش باید داده بشه. اما در مواردی عرض کردیم به خصوص یه بحث های واقع شده در خود ارث، در هبه، در عرض به حضور شما مهریه. حالا ما بحث از ارث و هبه رو ضمن تفصیلاتی که گفتیم در مسئله داده شده، ضمن بررسی اقوال مفصله مورد رسیدگی قرار دادیم، تکلیف اونا معلوم شد، گفتیم تفصیلایی هم که در این مقام داده شده درست نیست. اما یه چند مورد مهم دیگه مونده، خب اینا رو ما به عنوان موارد استثناء بحث میکنیم. علت این که ما عنوان موارد استثناء میدهیم این است، خوب دقت کنید، ما موضوع خمس را در این مقام مطلق فائده دانستیم. خب اگر گفتیم موضوع خمس مطلق فائده است، خب باید ببینیم مهریه متعلق خمس هست یا نیست. یه دی به طور کلی مثلا در باب ارث میگن خمس ثابت نیست، اما نه از باب این که ارث استثناء شده، از باب این که میگن اصلا مطلق فواید قهری متعلق خمس قرار نمیگیره. بله اونا دیگه به عنوان استثناء بحث نمی کنن. یا در مورد صداق، خب مهریه متعلق خمس هست یا نه؟ خب اینجا بعضیا گفتن به اصطلاح اگر ما گفتیم این از موارد به اصطلاح اگر ما گفتیم موضوع خمس اینجا عبارت است از مطلق فائده، خب باید در مورد مهریه بحث کنیم آیا اینجا عنوان فائده برای صدق میکنه یا نمیکنه. عوض خول همینطور، وقف خاص و عام همینطور، یه اشاره اجمالی ما به این موارد خواهیم داشت. هرچند عرض کردم ضابطه‌ای که ما ارائه دادیم طبق اون ضابطه مطلق فائده مشمول وجوب خمس. ببینید امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن بعد از اون عبارتی که قبلا هم خوندیم، کما ان الاقوا عدم تعلقه به مطلق الارث والمهر و عوض الخلع والاحتیاطو حسن. امام قبلش فرمودن در مواردی خمس ثابت نیست، یعنی در مطلق به اصطلاح غیر ارباح مکاسب، اینجا هم فتوا میدن در ارث، در مهریه، در عوض خلع. خمس ثابت نیست، هرچند احتیاط خوب، احتیاط علی کل حال حسن. مرحوم سید هم اینجا فرموده والاهوتو استحبابن ثبوتو فی عوض الخلع والمهر و مطلق المیراث حتی المحتسب من و نحو ذلک. ایشون هم فرموده اهوت استحباب احتیاط مستحب آن است که خمس در عوض خلع و مهر و مطلق ارث ثابته، احتیاط مستحب در اینها ثبوت خمسه. خب معناش این خمس واجب نیست، اما احتیاط مستحب کرده. حالا وجهش هم حالا بعد اشاره خواهیم کرد، اما در مورد وقف خاص و نذور، خب مرحوم سید قبلش این جمله رو دارد و کذا لا یترکو فی حاصل الوقف الخاص بل و کذا فی النذور. همچنین خمس در حاصل وقف خاص و در نذور ترک نمیشه، یعنی در مورد اینها، در مورد این دو احتیاط وجوبی کرده بر خمس. بعضی از جمله مرحوم های حکیم با این نظر سید مخالفت کردند. این ذیل این عبارت سید که فرموده و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص، مرحوم های حکیم حاشیه زدن نوشتن بل هو الاقوا و کذا فی النذور و عوض الخلع و المهر، از احتیاط بالاتر رفته، می‌فرماید بلکه اقواست. همچنین در نذر و عوض خلع و مهریه، این در حاشیه آقای حکیم در عروه محشا چاپ جامعه مدرسین جلد 4 صفحه 276. به هر حال در این مسئله اختلاف، ما حالا باید ببینیم که بالاخره در مسئله صداق، عوض خلع، وقف خاص، نذر، خمس ثابته یا نه. اینا رو انشاءالله یه بررسی اجمالی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.